أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام و مناسبت متعلق به نبی مکرم و اهل بیت ایشان. آیات بینات سوره مبارکه توبه را تقدیم می‌داریم و آیه که تلاوت شد که دیشب عمده آیه شریفه به سمبارک عزیزان رسانیدیم، آیه 51 52 که انشاءالله ادامه مباحث رو امشب پیگیری می‌کنیم. اشاره شد که آیاتی مورد سخن و بحث است که از مقاطع مهم تاریخ اسلام است، مقطعی که در آن چهره بسیاری از انسان‌ها شناخته شد و دشواری‌های بسیار زیادی برای نبی مکرم رقم زده شد. ماجرای بسیار سنگین و در ساموز غزوه تبوک اشاره کردیم. آیات پیشین رو گفتیم، تکرار عرایض نمی کنم و متاسفانه به دلیل شرایط خاصی که برای مسلمانان پیش آمد، موقعیت جغرافیایی، نوع دشمن و عدوی که پیش رو بود که رومیان قدار توانمند بودند، امپراتوری بزرگ روم شرقی و مسافت بیش از 600 کیلومتری که باید مسلمانان طی می کردند، به نوعی برای ضعفاء ایمان انگیزه حضور در نبرد و مقابله با دشمنان اسلام کاسته شده بود. زمینه بود برای منافقانی که به صحنه بیایند و صدمات خودشون را در این سالهای پایانی عمر پیامبر بر پیکره اسلام وارد کنند و تضعیفی برای دین خدا و رسول خدا باشد. حضرت پروردگار بسیاری از این موارد را یک به یک خواندیم، خدمت دوستان بازگو می فرمود و تحلیل و بررسی و در ساموزی برای همیشه تاریخ مسلمانان به اسلام که لابلای مباحث در شبهای گذشته اشارت رفت. سخن به اینجا رسید دیشب که گروهی از این جماعت که آمدند استیذان می کنند از پیامبر اذن برای عدم حضور در این نبرد دارند، به کذب و دروغ چنین کاری را انجام می دن. اینها منتظر اجازه پیامبر نیستند که بایستند برای تطهیر خودشون و توجیه موقعیت اجتماعی خودشون، این منافقان چنین عمل می کنند که اینها را خداوند به نفاق بارز آشکار نسبت می دهد. در ادامه آیات هم می خوانیم امشب انشاءالله که این گونه دوسویه و درویه با پیامبر و مسلمانان عمل می کنند. اینها کسانی هستند که قبلا صدمات زیادی زدند. دیشب خواندیم آیه 48 و اشاره به ماجرای احد شد و در مجموع فرمود اینها کسانی هستند که اگر ان تصب که حسنتون، اگر یه موقعیت خوبی، یک کامی، فلاحی برای شما مسلمانان پیش آید، اینها به شدت متاثر خواهند شد از پیروزی و موفقیت مسلمانان. و اگر ناکامی برای شما پیش آمد و دشواری، دست افشانی میکنند و شادمانی میکنند. اینها پشت میکنند و هم فرحون، از اینکه اسلام صدمه بخورد شادان میشوند، از اینکه توفیقی برای مسلمانان دست دهد غمین. اینها جماعتی هستند که در پس سر نبی مکرم اسلام در مسجد النبی نماز می گذارند. اینها کسانی هستند که در صفوف مسلمانان شرکت می کنند، در جمعه و جماعات مؤمنین و مسلمانان دیده می شوند، اما چنین ویژگی هایی رو دارند که خداوند سبحان بازگو می کند و مطرح می کند. اشاره کردم این بهانه رو خدمت دوستان عزیز و گفتیم که یکی از در کنار مفهوم ضمنی آیه عرض کردم محضر بارکتون، یکی از نشانه های بسیار خوبی که ما هم خودمون رو رصد کنیم همین است عزیزان. آیا هنگامی که به درون خیش مراجعه می کنیم از توفیق و کامیابی مسلمانی جامعه مسلمین آیا شادمان خواهیم شد؟ اگر بدانیم فرد مسلمانی در موقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی حسنه دارد، یعنی توفیقاتی دارد، چه حالی به ما دست می‌دهد؟ آیا خدای ناکرده ممکن است که قیاس به نفس کنیم و حسادت‌ها در درون به جنبد و به جوشد؟ یا به جان پذیراییم و شادمان از اینکه یه عنصری در میان جامعه ما چنین جرگزه‌ای دارد و چنین توفیقاتی رو دست آورده است که موجب سرافرازی اسلام و مسلمین باشد؟ کدام دیدگاه؟ اگر دیدگاه نخست است، باید بازگردیم به خیشتن و بدانیم که ایمان پایگاه جدی در قلب و جان ما ندارد و بسا مع الاسف نشانه ها و رگه های نفاق صغیر در جان ما دیده می شود که باید چاره‌ای برای آن اندیشید و فکر کرد. اگر شادمان میشیم و خوشحال از چنین مسائلی، به لطف الهی امیدوار باشیم که بارقه ایمان به شکل حقیقی اون در جان ما رخنه کرده است و پایدار از قوت ایمان در وجود ما. اونگاه پاسخی که خدای سبحان به پیامبر به این نسبت به این جماعت داد که دیشب به تفصیل گفتیم این بود که قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، بگو پیامبر به اینها نمی رسد به ما، اصابت نمی کند به ما جز آن چه خدای سبحان بر ما مقرر کرده است و تثبیت نموده است. آخر او مولای ماست، سرپرست ما و صاحب امر ماست و بر او توکل می کنند مؤمنان که ما هم بر حضرت او در همه امور تکیه می کنیم. توضیح دادم آیه رو، فقط یه مرور سری می کنم ورود به آیه بعدی خدمت دوستان. و اشاره کردیم بزرگواران برای پیام این مکتب به لحاظ معرفتی و جهانبینی این آیه شریف و آیه بعد کفایت می کند. اگر ما مجموعه دستاوردهای نبی مکرم اسلام رو منحصر در پیام این دعایه بکنیم برای تحول در وجود، دیدگاه و ساماندهی زندگی انسان، این دو پیام و این دعایه بسنده می کند طول عمر آدمی را. بگو نمی رسد به ما الا ما کتب الله لنا، توضیح دادیم که خداوند سبحان وجود را، آفرینش رو و زندگی انسانها رو، اساساً هستی رو بر اساس قواعد و قوانینی مقرر فرموده است که ثابت و مسلم است. چهار چوب ها، نظم ها، اسباب ها، علل در این وجود جاری و حاکم است و مقررات الهی کاملا حاکم در وجود و هستی است و انسان ها بر اساس این قواعد و مقررات، بر اساس این ضوابط و علل و اسباب در مسیر زندگی خودشون گام برمی‌دارند. نام آن چرا که اشاره کردیم به تمام این مقررات و قواعد الهی و جریان امور از مسیر اسباب و علل در بیان شرعی و کلامی دو واژه قضا و قدر گفته می شود. قضا و قدر یعنی قانونمندی تمام وجود و نظم‌مندی و نظام‌مندی آفرینش و هستی که زندگی انسان‌ها در مجرای این نظام و کل شیء عنده به مقدار سیر و جریان خودش رو دارد. ما انسان‌ها مجری این قضا و قدر الهی هستیم. تعبیر ظریفی رو به کار بردم که تقدیر از مجرای تدبیر جریان پیدا می کند. ما قضا و قدر خداوندی را جاری می کنیم در زندگی خودمون. هیچ شایبه جبری در این باب وجود ندارد و تفسیر ناروا و غلط از مفهوم قضا و قدر عامل تخدیری بوده است که بسیاری در طول تاریخ به کجراه رفتند. از این مفهوم متعالی کاملا جدی و روشنی که در شریعت در قرآن و تعالیم اهل بیت وجود دارد. وقتی خدمت دوستان هنگامی که به شکل تخصصی این بحث رو مطرح می کردیم اشاره به اون کلام امیرالمؤمنین کردم که بالاخره هنگامی که از این دیوار، دیواری که در حال فرو ریختن از حضرت برخاستند، به سوی دیوار دیگری رفتند و جای دیگری رو برای تکیگاه خودشون انتخاب کردند و نشستند حضرتش، اونگاه کسی گفت که یا ابوالحسن، آیا شما از قضا و قدر الهی و از مرگ میگریزید؟ حضرت فرمودند از قضای الهی به قضای الهی میگریزم، از قدر الهی به سوی قدر الهی میروم. خداوند مقدر کرده است که اگر انسان زیر دیوار نیمه به اصطلاح ریخته‌ای و فرسوده‌ای بنشیند، اون دیوار بر سر انسان خواهد ریخت و آسیب می‌بیند. این قضای الهی است، اما نشستن پای اون دیوار با شماست. و قضای الهی این است که اگر انسان وجود خودش رو حفظ کند، بردارد از خطر، به سوی امنی و محل امنی برود، به سلامت می‌زید و سالم می‌ماند. این هم قضای الهی است که امیرالمؤمنین این دومی رو انجام میدهد. یعنی قضا و قدر این است در نگاه معصومین، نه اون نگاه و شیوه این که از دل اون یه مفاهیم تخطیری عرض به خدمت عزیزان متاسفانه جبرگرایانه ای برون میآید که هیچ معنایی ندارد و هیچ دخلی به معارف قرآن و اهل بیت ندارد. بر اساس این جمله نبی مکرم گفت در پاسخ این گروه که لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، به ما نمی رسد مگر آنچه که خداوند مقرر کرده است. ما بر اساس قوانین و مقررات الهی حرکت می کنیم و زندگی می کنیم که تمام این قواعد و مقررات و ما کتب آنچه را که خدا ثابت کرده است به عنوان اصول الهی در زندگی انسان ها، همه از شؤونات ولایت خداوندی است که الله ولی الذین آمنوا، خداوند ولی وجود و هستی و مؤمنان است. ما تحت ولایت الهی به دستور الهی به فرامین الهی به مقررات خداوندی تن می دهیم و عمل می کنیم و بر او تکیه می کنیم. لذا باکی نداریم الان، از گذشته آسوده خاطریم، الان آسوده خاطریم، چون تکیه ما بر نظام معین و قوانین الهی است. این بحث بسیار مهمی است، دیگه الان فرصت نیست، گذشت، دیشب هم گفتیم، نمیخوام بمانم و اینجا بحث رو بیشتر خدمت دوستان عزیز بگذاریم. اما همین مقدار بدانید عزیزان، از مهمترین همان گونه که عرض کردم برکات قرآن کریم، مکتب فکری پیامبر مکرم اسلام و نورانیت این وحی همین آیه و همین مباحث است که ما با جهانی سر و کار داریم که در آن قوانین الهی حاکم است، نه جهان ناآرام بی قاعده وحشی. ما طبیعت ناآرام نداریم، ما جهانی داریم که بر اساس قوانین الهی میلرزد، بر اساس قوانین الهی سکون میگیرد و قرار میگیرد. این که در آیات شریفه قرآن میخوانید آیا افأمن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا بیاتا وهم نائمون، آیا ساکنان شهرها و دیارها چه امنیتی دارند که صبح برخیزند و شهر دیار خودشون میانه های شب نلرزد و تکان نخورد؟ بر اساس قانون الهی میلرزد، بر اساس قاعده الهی نمیلرزد و آرام میگیرد. تمام مجموعه وجود و نظام طبیعی عالم رو خدای سبحان قاعدمند و نظاممند قرار داده است. این راز اینه که انسان ها می توانند به این عالم سیر کنن، سر بزنن، استکشاف کنن، اختراع کنن، قانون کشف کنن، دانش رو، علوم رو رشد بدن، رو به جلو ببرن، به دلیل اعتماد بر این نظم و نظام الهی و قوانین و مقدرات خداوندی است که بخشی از این قوانین در نظام طبیعت است و بخشی از اونها در نظام شریعت است و تمام اونها در مجرای تقادیر خداوندی و مقدرات الهی است. ما به وظیفه عمل می کنیم، یعنی بر اساس قانون الهی عمل خودمون رو میکنیم، چه قوانین تشریعی و چه قوانین طبیعی. اعتماد کامل به نظام بند مودن وجود داریم، هیچ دلواپسی از گذشته به امروز نداریم، نسبت به آینده هم دلنگرانی نداریم، که اون چه نسبت به آینده وجود دارد و علی الله فلیتوکل المؤمنون، و بر خداوند توکل میکنن مؤمنان، که دیشب اشاره کردم خدمت دوستان. بالاخره این نکته ایست در ذهن انسانها، دلنگرانی از شکست، این که آینده چه میشود، چه موقعیتی برای من دست میدهد. چون آگاهی و تسلط کافی رو نسبت به آینده نداریم، از مهمترین عواملی که مانع تصمیم گیری انسان در زندگی میشه، عدم شناخت درست به حوادث آینده است، به اون چه پیش رو دارد و نمیداند، نداند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار. این عاملی است که منع تصمیم گیری برای انسان ها میکند. احساس این که اگر اقدام به این کار بکنن شکست میخورن، نمیخورن، تردید، تزلزل، دلهوره، عامل توقف انسان ها میشود. اما اون خداوندی که علم به همه چیز دارد، خداوندی که قدرت بر هر امری دارد، به کل شیء علیم، علی کل شیء قدیر، برخلاف این دو ضعف اصلی ماست که احاطه علمی به فرداها نداریم و توان پیاده کردن همه خواسته های خودمون رو در فرداها نداریم، این دو ویژگی، دانایی و توانایی، دو ویژگی و دو صفت عمده حضرت پروردگار است. توکل یعنی تکیه بر خداوند قدیر علیم، طرح و برنامه اون رو گرفتن و پیاده کردن و بر اساس اون عمل کردن، دیگه باقی هم در اینجا برای انسان باقی نمیماند. فرمود و علی الله فلیتوکل المؤمنون، و بر خدا توکل میکنند مؤمنان. قل هل تربصون بلا الا احد الحسنیین. نتیجه این شیوه نگاه و زندگی که انسان اعتماد به حضرت حق و قوانین الهی دارد، بر اساس آن زندگی می کند، خدا رو ولی و سرپرست خیش می داند به تمام وجود و معنا، اینه که پیامبر قل هل تربصون بنا، بگو به این منافقان و این گونه انسان ها در طول تاریخ، هل تربصون بنا الا احد الحسنیین. شما چه فکر میکنید، چه تربص و انتظاری به ما دارید؟ تربص یعنی انتظار. چه انتظاری به ما دارید؟ شما گفتید اگر حسنه ای بیاید ناشادید، اگر سیئه ای به مسلمانان برسد شما شادمان میشید. اما بگذارید بگوییم به شما که قصه جور دیگری است. انسان مؤمن موحد، انسان مسلمان آگاه به قضا و قدر الهی به معنای حقیقی، انسان آگاه به مفهوم توکل که با اعتماد بر قوانین تشریعی و تکوینی الهی کار خودش رو و وظیفه خودش رو انجام میدهد، هیچگاه سیئه برای او معنا ندارد. اون چه در زندگی میبیند جز حسنه نیست. تعبیر زیبا و دلنشین قرآن بسیار تکان دهنده است. قل هل تربصون بنا، آیا جز اینه که شما تربص میکنید و انتظار میکشید؟ بگذارید چشم شما را باز کنیم به دو چیز. الا احد الحسنیین، برای ما یکی از دو حسن و حسنه پیش میآید. شما تعبیر کردید که به این میدان میرید، تو همون میدان خاص تبوک رو عرض میکنم، پیامبر و یارانش به تبوک میروند و احتمالاً ممکن است اینها کشته بشن، شکست بخورن، چنین و چنان. اما بدانید اگر ما به این میدان نبرد رفتیم و در این غزوه قرار گرفتیم، اگر بر دشمن پیروز شدیم، این یه بعد قضیه است و یه طرف ماجرا و یه حسنی است و یه حسنه است که خداوند عنایت کرده است. اما اگر در این میدان به ظاهر شکست خوردیم، یعنی کشته شدیم، به شهادت رسیدیم، هیچ تفاوتی با صورت اول برای ما نمی کند. اونجاست که به مقامی رسیده ایم که ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. این هم بعد دوم و طرف دوم حسنه ماست. ما سیئه ای نداریم، ما دو سر بردیم. اگر در میدان پیروز بشیم بر دشمن، ما رستگار و کامیابیم. اگر در این میدان در راه اهدافمون و در راه وظیفه الهی هیچ جان ببازیم، باز هم پیروز و موفقیم. این نتیجه جان توکل ما به خدا و پذیرش آن است که لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. پذیرفته این قواعد و قوانین الهی رو طبق اون عمل میکنیم، کار و وظیفه رو انجام میدیم، نتیجه رو واگذار میکنیم به حضرت پروردگار. این در مورد خود آیه بود که لن یصیبنا الا ما کتب الله، این شد الا احد الحسنین، یکی از دو حسن برای ما پیش میاد. بعد خدمت دوستان اشاره کردم، تبیین بیشتر سخن رو گفتم تا الان خدمت بزرگواران، که در تمام صحنه های زندگی این چنین است عزیزان. نه میدان جنگ، اگر کسی به حقیقت این مفهوم بلند قرآنی و این میراث گرانسنگ نبوی، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی ایمان بیاره به تمام معنا، هیچگاه در زندگی مفهوم شکست برای او وجود ندارد. یعنی اگر انسان مؤمن بر اساس قواعد و قوانین الهی و اونچه حس وظیفه اوست در چهارچوب نظام دینی، نظام تشریعی و تکوینی و طبیعی الهی عمل می کند، اونچه نصیب او خواهد شد چیزی نیست جز حسنه، قطعا برای او حسنه حاصل میشه و چیزی به معنای سیئه و شکست و ناکامی معنا ندارد. یعنی اینکه اگر عمل کرد به اونچه در ذهن بود رسید، مشخص است بر اساس این قوانین و قواعد خداوندی، این هم نتیجه است. خیلی هم خودباخته نمیشه که به یه موقعیتی رسیده است. این نظام الهی است و قانون الهی است. من سهم خودم را عمل کردم، به این نتیجه رسیدم. اما احیانا اگر هم نرسد، اونجا هم باز میدوند اگر سهمش را عمل کرده است بر اساس قواعد و ضوابط الهی به چنین جایی رسیده است. نام این شکست نیست، نام این واگذاری نتیجه و امر به خداوند سبحان و پذیرای مفهوم بلند توکل بودن است. یعنی این نگاه انسان را همیشه در زندگی امیدوار، همیشه شادمان، همیشه با نگاه و نظر مثبت به مسائل زندگی نگریستن. دیگه تو اینجاست که فقر و قناع و عافیت و بلا و همه این مسائل رخت برمی‌بندند و نگاه انسان یه نگاه زیبای موحدانه در سراسر زندگی خواهد بود. و چه زیباست اون غزل دلنشین و دلنوازی که خواجه شیراز در مطلع اون و در مختم اون کار زیبایی خودش رو نشان میدهد و ثابت میکند که اهل ولایت هست و دل سپرده خاندان اهل بیت هست. از مواردی که الکلام یجر الکلام، سخن سخن میزاید. خدمت دوستان عزیز، ای کاش اون غزل بر روی سنگ گور خواجه در دیوان اون هم ثبت میشد که در پاره از دیوانهای گذشته و نسخ خطی گذشته موجود است، اما متاسفانه در پاره از تصحیح‌های اخیر دیده نمیشه این رو که اون گواه شاهد صادقی بود که ای دل غلام شاه جهان باش و شاه باش، پیوسته در حمایت لطف اله باش. از خارجی هزار به یک هم نمیخرند، هرچند کوه کوه منافق سپاه باش. امروز زنده ام به ولایت تو یا علی، فردا به روح پاک امامان گواه باش. قبر امام هشتم و سلطان دین رضا، از جان ببوس و بر در آن بارگاه باش. در بسیاری از نسخ قدیمی موجود این غزل، اما اون جمله‌ای که عرض کردم، یه غزل با قافیه ف بیشتر در کل غزلیات حافظ وجود نداره، فقط یه غزله که قافیهش حرف فه. اونم کدام غزل است؟ طاله اگر مدد کند دامنش آورم به کف، طاله اگر مدد کند دامنش آورم به کف، ور بکشد زهی طرب، ور بکشد زهی شرف. هل تربصون بلا الا احد الحسنیه، گر بکشد زهی طرب، گر بکشد زهی شرف. این نگاه نگاه قرآنی است عزیزان. اون پایان غزل هم اثبات میکند که از کجا چنین مکتبی رو یافته است و فرا گرفته است. حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق، بدرقه رهت شود همت شحنت و نجف. تنها غزلی است که با حرف ف در دیوان حافظ موجود الان و ملاحظه میکنید. البته گله هایی هم در میان این غزل وجود دارد که بسیار زیباست. بالاخره کار به اونجا میکشد که صوفی شهر بین که چون لقمه شبهه میخورد، پاردمش دراز باد این حیوان خوش علف. یه دل نگرانی هایی هم حافظ از بعضی ها دارد، البته از بعض دیگری هم گله می کند که چند بناز پرورم مهربتان سنگ دل، یاد پدر نمی کنند این پسران ناخلف. در لابلای این غزل نکات نقضی رو بازگو می کند. مراد من اون مطلع غزل بود که طاله اگر مدد کند دامنش آورم به کف، ور بکشد زهی طرب ور بکشد زهی شرف. هر دو سوی قضیه بکشد به سوی خیش یا بکشد اهدل حسنه این هست. بگذارید کلام زیبای امیرالمؤمنین رو فراتر از این تضمین سخن کنم. پیرامون کلام الهی بس دلنشین و دلربا خطبه 23 نهج البلاغه است. این رو خدمت دوستان عزیز در فروغ حکمت جلد دوم به تفصیل شرح کردیم و معذر مبارک عزیزان موجود است. وجود مبارک امام می فرماید کذالک المرء المسلم، این چنین است انسان مسلمان مؤمن، البریء من الخیانه، که در وجود او امانت وجود دارد با خدا و خلق. یعنی مصداق آیه امین الله و امانت داری خداوندیست و شائبه خیانت در ایمان در وجود او نیست. کذالک المرء المسلم البریء من الخیانه ینتظر من الله، همیشه چشم او نسبت به خداوند در تمام شؤونات زندگی، نه تبوک، نه میدان نبرد، در بازار و تجارت، در بیمارستان و در صحن جامعه، در همه جا. ینتظر من الله اهدل حسنه، همیشه چشمش دو زندگی به دو حسنه، یعنی روی دوم سکه شکست برای او ناکامی معنا ندارد. انسان مؤمن تکیه کرده به خداوند که با مفهوم امین اللهی آشناست، همیشه پیروز و کامیاب است در زندگی. اهدل حسنه این رو نظر دارد. امام فمن اما داعی الله فما عند الله خیر له و اما رزق الله فاذا خوز و اهل و مال. ممکن است این انسان به ظاهر نرسد به یه ثروت و موقعیتی، تلاش بکند اما اون بهره لازم اقتصادی برای او نیاید. هنگامی که تلاشش رو کرده، سعی خودش رو کرده است، مطمئن که سستی، کندی، ضعف فکر و عمل خلاف مسیر شریعت رو نرفته است، اما کف او پر نمی شود. اطمینان کامل به خداوند دارد و داعی الله رو اجابت می کند و پاسخ می دهد. و اما رزق الله رو ممکنه برای او خداوند روزی مقدر کند، فاذا وضع اهل و مالن و معهو دینه و حسبه. اما هنگامی هم که خداوند دستش رو پر میکنه، باز نگاه او همان است که از پرتو توکل و ایمان آمده است. باز با اوست ایمان او، که انشاءالله در ادامه به یه آیه بسیار حساس جدی میرسیم، احتمالا فردا شب یا پایان امشب، که خدمت دوستان عزیز باز میکنم و ادامه این خطبه نورانی هم حتما باید بگذارم که خدمت دوستان بخونم برای اون آیه‌ای که میرسیم انشاءالله. بنابراین فرمود قل هل تربصون بنا الا اهد الحسنیین، شما چه گمان میکنید ما آماده ایم برای اون که پیش آید به امر خداوند بر اساس انجام وظیفه و تکالیف و تعالیم الهی هموار خودمون رو صاحب حسن میبینیم. و نه اما شما چی؟ و نحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بعيدنا، اما اون چه برای شما میبینیم منافقان کجرو، کسانی که چنین نگاهی رو به اسلام، پیامبر اسلام، قرآن و کلام او و مکتب او دارید، بدانید ان یصیبکم، دو چیز در انتظار شماست، دو چیز نه، من جمله دو چیز. آن نکته ظریفش رو عرض میکنم، ما در انتظار آن خواهیم بود که ان یصیبکم الله، خداوند اصابت کند به شما، یعنی برخورد کند به شما، برساند به شما به عذاب من عنده، یعنی محکوم بشید به عقوبت و عذاب الهی. با این شیوه نگاه، با این نگرش بدخواهانه، با این روش و رفتار منافقانه، ان یصیبکم الله بعذاب من عنده، خداوند عقوبتی همینجا در دنیا بر سر شما آورد، او به ایدینا، یا اینکه عقوبت الهی از آستین مؤمنان برون آید، دست خدا از آستین مؤمنان برون آید و توسط ما خداوند شما رو به شکست، نابودی و تحقیر و نکبت مبتلاتون کند، که در آیات شریفه دیگر قرآن هم به این نکته اشاره می کند. پس شما بدانید ما اون چه پیش رو داریم جز برد، جز حسنه نیست،
بر اساس توکل بر خداوند و ایمان به همه مقادیر و مقدرات خداوندی و آنچه پیش روی شماست بر اساس همون قوانین الهی نیست مگر شکست و نکبت، یا عقوبتی مستقیما از سوی خدا یا نکبت و عقوبتی توسط ما از سوی حق. ذلت شما و حقارت شما رو به دست ما خدا در دنیا رقم میزنه و شکل میگیرد و محقق خواهد شد. فرمود او بعیدین او فتربسو، شما در انتظار باشید که چه پیش می آید. انا معکم متربسون، ما هم با شما در انتظار خواهیم بود که چه پیش خواهد آمد. ملاحظه فرمودید اونجا خدای سبحان به پیامبر فرمود قل هل تربسونه، بگو شما در انتظار یکی از این دو چیز میتونید برای ما باشید، یکی از دو خیر، یکی از دو خیر، هر دو سوی آن خیر است و حسنه. اما اینجا منحصر نمی کنه انتظار پیامبر را و مسلمانان را نسبت به منافقان و کجروان به این که اینها یا عذاب الهی بیاید صرفاً یا عقوبت به دست مسلمانان، چون گزینه سوم هم وجود دارد برای اینها، لذا منحصر نمی کند. و گزینه سوم نیست مگر درب گشوده رحمت خداوند، بازگشت به آغوش الهی، بازگشت به سوی حضرت حق، توبه به انابه. لذا در رو نمیبنده ذات حق، نمیگد فقط این دو چیز برای شما پیش می آید، چون احتمال سوم هم برای همگان همیشه گشوده است و خدای سبحان در انتظار آن است که بندگانش به سوی او بازگردند و سر آشتی و صلح بگذارند. فرمود فتربسو انا معکم متربسون، قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين. از این آیه در ادامه همون بحث و مطلب به یه موضوع بسیار مهمی اشاره میکنه حضرت پروردگار، که بسا الان هم گاه معضل ذهنی بعضی از ما میشه و شبهاتی از دل این موضوع که توضیح خواهم داد برون میآید. دقت بفرمایید، پیامبر به اینها بگو قل انفقوا طوعا او کرها، نبی مکرم آماده حرکت به سوی غزوه سنگین تبوک. این جماعت که هرگز دل با اسلام ندارند و با پیامبر ندارند، میخواهند بگریزند و همراهی نکنند، البته از منافع اسلام هم نمیخوان دست بکشند و برون آیند، لذا در صدد اینند که یه جوری پیامبر رو مسلمانان رو توجیه کنند، راضی کنند، کار خودشون انجام بدن، جان به سلامت ببرند. آمدن و اذن میگیرند از پیامبر که یا رسول الله ما مشکلات این چینی داریم، اونچنانی داریم، بگذار که ما به نبرد و به این صحنه حساس نیاییم، اما این دستشه که ما بفرمایید چقدر بنویسیم، ما تقدیم میکنیم برای شما، بفرمایید که ما کجا بار را پیاده کنیم، برای شما یه مقدار هزینه هایی کردیم، چیزهایی آوردیم، اموالی آوردیم، تجهیزاتی برای شما میدیم برای این نبرد شما استفاده کنید. دقیقا تاریخ اینها رو مینویسند. اون کسی که دیشب اسم بردم سردمدار این جماعت است، که هنگامی که گفت آمد یا رسول الله من توان آمدن ندارم، میترسم تقوای من خدشه‌دار بشه اگر بیام اونجا چشمم به دخترکان رومی بیفتد در این نبرد، اما این کلید انبار ماست، جد ابن قیس، بیایید این هرچه میخواید بردارید میدیم و هزینه میکنیم و ما کامیون کمک رسانی هم داریم و میرسانیم برای شما این خدمات رو، همراهی میکنیم، پشت جبهه شما را داریم. خدای سبحان فرمود قل، بگو پیامبر به این جماعت و جنس این جماعت در طول تاریخ، قل انفقوا طوعا او کرها، بگو انفاق کنید در راه خدا به طوع، به میل و رغبت و دلتون، او کرها یا به کراهت و اجبار. لن یتقبل منکم، هرگز از شما چنین هزینه کردنی در راه خدا پذیرفته نمی شود. ان چرا؟ انکم کنتم قوما فاسقین، چون شما جماعت فاسقی هستید، چون شما جماعت فاسقی هستید از شما پذیرفته نمیشه هرگز این انفاقتو. دامنه داره سخن، عرض میکنم قدم به قدم. قل انفقوا طوعا او کرها، چرا این دو احتمال رو میگه قرآن طوعا او کرها؟ بله، چون همین گروهی که داریم توصیفشون میکنیم، حال رو وضعشون رو میگیم، به همین دو شیوه عمل میکنن، گاه دلشون میخواد این کار رو بکنن. چرا؟ به دلیل اعتبار اجتماعی، به دلیل نام و به دلیل خوشنامی و امتیازاتی که کسب خواهند کرد. اگر بیان الان این هزینه رو به صندوق بیت المال مسلمین بریزند و واریز کنند و این قبض رو تابلو کنند بالای سرشون در دکان و تجارتخانه‌شون بگذارند، فردا یه حاشیه امنی پیدا میکنند، یه رانتهایی رو میتونن به دست بیارن و میتونن بعضی از کارها رو انجام بدن. خیلی مشتاقند که این هزینه رو اینجا بدن و صد برابر اون جای دیگر بستانند. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل که عرض میکنم بنده، طوعاً وجود داره. اون طرف کرهن بله، یه جاهایی که دیگه میبینن آبرو به اعتبارشون داره میره، الان میخوان بگریزن تو این صحنه نباشن، پس ما این هزینه رو زود انجام میدیم که بالاخره سیل ما را نبرند. یعنی مجبورن که چنین کاری رو انجام بدن. پیامبر بگو قل انفقو، اگر اینها هزینه کنید، میخواید به طوع باشد، به میل خودتون با توجیهاتی که عرض کردم، یا کرهن باشه بر اساس اون جبر و اجباری که حس میکنید و چنین اقدامی میکنید، لن یتقبل منکم، شما هزینه میکنید اما هرگز از سوی خداوند پذیرفته نمیشود. لن کی میاد در کلام عرب؟ جایی که دیگه اون نفی ابدی میخواد بکنه. هرگز به هیچ وجه خداوند چنین انفاقاتی رو نمیپذیره، چنین خدمات و پشتیبانی پشت جبهه رو قبول نمی کند، چنین خدمات رسانی اجتماعی رو به زلزله زدگان قبول نمی کنه خداوند سبحان. لن یتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین. چرا؟ چون شما جماعت فاسقید، چون شما جماعت فاسقید. بارها خدمت دوستان عزیز اشاره شده است، لازم است اینجا این توضیح رو تکرار کنم. کلمه فسق در لغت ابتداعاً به معنای خروج است، به معنای برون آمدن. فسقت الفاره، وقتی این موش ها میرن تو خونه سری سرشون میارن بیرون، رصد میکنن کسی هست نیست، دوباره میرن بیان بیرون، این رو میگن فسق. فسقت الفاره در مورد موش به کار برده میشه. هنگامی که خرما رو، این فصل رطب و اینها، این گوشت خرما رو میگیرید از این پوست بیرون میارید، پوست خرما رو به کناری میزنید، گوشت صاف و عرض خالص اون رو نوش جان میکنید، میگن فسقت رطبه، میگن خرما فاسق شد، یعنی خارج شد از جلدش. دقت میفرمایید؟ پس فسق در لغت ابتداعاً به معنای خروج است. اونگاه به انسانی که این از ابتکارات قرآن قبلا نبوده، این لغت استعمال نمی‌شده در کلام عرب، این از اون واژگانی است که ابو هلال عسکری الاوائل می‌داند، یعنی اولین بار در قرآن به این معنی به کار برده میشه این واژگان. هنگامی که انسان خارج میشه از چهارچوب دین خدا، فاسق نامیده می‌شود با همون معنای خروج. اونطور دو جور خروج داریم، گاه انسان از اصول دین خارج میشه، از چهارچوب اصول دین، توحید، نبوت، معاد، به در می آید و انکاری اینها می کند. این فسق مساوی با کفر. این همان است که اف من کان مؤمنن که من کان فاسقا لا یستوون. خداوند این فسق رو معادل با چه می داند در کلامش؟ معادل با ضد چه می دونه؟ ضد ایمان می دونه، معادل با کفر. یه فسق، فسق اصولی است، یعنی خروج از اصول دینه، از توحید و نبوت و معاد است. اما یه فسق دوم سطح پایین تری است، خروج از فروع دین است. یکی اصول دین خدا رو پذیرفته است اما نماز نمیخواند، از سر کاهلی، از سر تنبلی، از سر امور دیگر نماز نمیخواند، روزه رو ادا نمیکنه، تکلیف روزه رو به جا نمیاره، پاره از واجبات دینی دیگر و فروع دین رو انجام نمیده، به این انسان هم فاسق گفته میشه. نه اون فسق معادل با کفر، این فسقی است که ضد عدالت، یعنی این رو فاسق میدانن نه عادل، لذا به این انسان اجازه امامت جماعت داده نمیشود. به این انسان اگر در محکمه عدل حقوقی برد بخواد شهادت بده، قاضی آشنای با وضعیت او باشد، حق ندارد شهادت اون رو به تذیرت، بینه عادل لازم است، و این انسان عادل نیست، فاسق شمارده می شود. کسی که از فروع دین خارج میشه، البته به مقدار خروج از فروع، به همون مقدار فسق بر او گفته میشه، نه به معنای گسترده کلمه. پس ما دو تا فسق داریم، یه فسق اصولی، یه فرق فروعی، یه فسق در اصول دین، یه فسق در فروع دین. اونی که به کفر نزدیک میشه اولی است که اینجا مراده. فرمود اینها فسق دارند، اینا از اصول دین خارج شدن. چطور؟ بگذارید بخونم، بعد اون بحثی که عرض کردم محضر مارکتون پاسو خواهم گفت انشاءالله، هم شبه رو هم جوابش رو. و ما منعهم ان تقبل منهم، چه مانع میشه برای اینا که خدا نمیپذیرد؟ اینا اومدن الان به مسلمانان کمک کردن، اینها اومدن پول دادن اسلحه خریدن از پیامبر. اینها الان میان نمیدونم عرض به خدمتون آذوقه برای سپاه اسلام دارن آوردن تقدیم کردن به پیامبر. رسول خدا نمیپذیرد. چرا نمیپذیرد؟ چون خدا نمیپذیرد. خدا چرا نمیپذیرد؟ و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم. چه مانع میشه که خدا نمیپذیرد از اینها قبول نمیشه نفقاتشون، انفاقاتشون و هزینه هاشون و پول خرج کردنشون؟ الا انهم کفروا بالله و به رسوله. علت اینه که اینها کفر به خدا دارند و کفر به رسول خدا دارند. اینها خدا رو نپذیرفتند، رسول خدا رو هم نپذیرفتند. لذا اون چرا که میبینید اینها از سر ایمان انجام نمیدن. در وجود اینها ایمان نیست. ولا یعتون الصلاة الا وهم کسالا ولا ینفقون الا وهم کارهون. اگر نماز میگذارن ظاهریست با تمام جسادت و با تمام تظاهر و غیره، و اگر انفاق میکنن هیچ تمایلی به این کارشون ندارن، بلکه وجاهت و اعتبار اجتماعی خودشون رو دست و پا میکنن. حالا اجازه بفرمایید این آیه رو من بازش کنم به مقداری که فرصت هست خدمت دوستان عزیز. عزیزان من، اون سوالی که تو ذهن ما گاهی میاد اینه که دوستان جوان من بسیار میپرسند آه کسی خدا را قبول ندارد، کسی کفر داره، مسلمان نیست، پیامبر رو قبول نداره، این کلام رو و این کتاب رو و این آیات و ینات رو نپذیرفته است و بر نتافته است. اما میبینیم یه خدمات اجتماعی داره انجام میده، ما ببینیم داره یه کارهایی انجام میده به جامعه، کمک رسانی میکنه، یک مظهر منافع اجتماعی برای مردم میشه و چنین میشه و چنان میشه. چی میشه این اعمال و رفتار؟ در رابطه با خدا اگر این انسان عملی بکند خدا از او میپذیرد. در رابطه با خلق اگر خدماتی انجام بده کجا خواهد رفت این خدمات او؟ آیا دستگیرش میشه یا دستگیرش نمیشه؟ سوال بسیار جدی است که همیشه در ذهن عزیزان با شکل‌های مختلف مطرح شده است و پرسیده میشه. حالا وارد جزئیات نمیشم، کلیت مطلب رو که بگیم اونگاه تمام این تقسیمات و شعبه های این شبهه هم آشکار خواهد شد. دقت بفرمایید عزیزان، خدای سبحان وجود ما رو به گونه آفریده است. انسان موجودی است که دو ساحت دارد، ساحت درون و ساحت برون. آدمی موجودی است که خدای سبحان او را ترکیبی از جسم و جان قرار داده است. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، بی کس را دید جان دستور نیست. ما یه جان پنهان داریم، یه جسم آشکار داریم، مجموعه اون ترکیب انسان است. به همین خاطر طاعات الهی یعنی راه های تقرب ما به خداوند، پلکان رسیدن ما به سعادت و فلاح، این دو بعد رو داره. پاره از طاعات ما طاعات درونی است، طاعاتی است که در جان می نشیند. به بیان دیگر اینها طاعات قلبی است. یه سری طاعت هاست که جایگاه اون قلب ماست، درون جان آدمی است که در صدر اونها باورهاست، عقاید ماست. عقاید انسان در زمره طاعات آدمی است، اما طاعات پنهان که در جان و قلب انسان رخنه می کند. بارها قرآن مطرح می کند نسبت منافقان، همین منافقانی که الان صحبتشون میاد، فی قلوبهم مرض است، بحث قلب رو مطرح می کند. اون کسانی که ادعا می کردن که ما ایمان اون چنانی داریم، نگید ما ایمان داریم. چرا دروغ میگید؟ شما که ایمان ندارید. لما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز ایمان تو قلبتون نیومده. یعنی صراحتن مکان و محل باور ایمانی را خدا کجا میدونه؟ قلب میدونه، درون انسان میدونه. عزیزان، ایمان برترین طاعت، یعنی پذیرش ذات حق، توحید الهی، باورهای ثواب، باور به وحدانیت و یکتایی الهی، باور به شخصیت و عظمت پیامبر اسلام، اعتقاد صحیح به اون که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، اعتقاد به حساب الهی، کتاب الهی، تمام اینهای امور قلبی و درونی است و تمام اینها طاعاته. همه اینها راه تقرب انسان به خداست. این طاعات درونی است، طاعات قلبی است. در کنار این باورها که سرآمد طاعات قلبی انسان است، تعلقات عزیزان، محبت هاست که جایگاه آن کجاست؟ قلب است و جان انسان است. در دل رخنه می کند محبت ها. وجود نازنین صاحب رحلت امروز، وجود مبارک خاتم انبیاء محمد مصطفی فرمود بنگرید به خودتون، اگر دیدید من و خاندانم در قلب و جان شما عزیزتر از جان و نفس خودتون و خاندانتون و کسانتون هستید، مؤمنید. مؤمنید. اما اگر دیدید نه تعلقتون به نفس خودتون و به کسان و اهل و بیت خودتون فزونتر از محبت به من و خاندان منه، اینجا باید فکر دیگری برای خودتون بکنید. یعنی حب، محبت، حبب الیکم الایمان، محبت در قلب، طاعت عزیزان. اون جمله زیبا رو بگذارید، گفتیم مکرر، اما روز رحلت نبی مکرم جا داره که این رو بازگو کنم خدمت دوستان عزیز. وقتی که اومد و اون سوال رو از پیامبر کرد و یا رسول الله متى قیام الساعه، پیامبر اعتنا نکردن، نماز رو بستند، نماز تمام شد، برگشتن، این سائل، سائل و پرسنده کو؟ من بودم یا رسول، فرمودن وقت نماز بود، نمیشد جواب بدم، حتی پرسش و پاسخ علمی را هم برای نماز ما به کناری میگذاریم، وقت نماز رو درک میکنیم، بعد پاسخ میگیم. بگو حالا سوالت چیست؟ گفت یا رسول الله پرسیدم که قیامت کی میآید. پیامبر سریعا فرمودن ما اعدت لها، برای قیامت چه داری که عجله داری؟ تا این جمله رو پیامبر فرمودن سرش رو زیر انداخت، نتونست جواب مهیایی بده. گفت یا رسول الله فکر میکنم به بازار و عمل با دست خالی، گمان میکنم چیزی ندارم، نه طاعت زیادی دارم در حد خودم، وظیفه‌ای، نمازی، روزه‌ای، غیره‌ای، خدماتش، اون چه که از دستم برمیاد ناچیز خودم انجام دادم، اما اینها رو متاعی نمیبینم که متاع جدی من در قیامت باشد. اشک‌ها میبارد، سر به زیر و خیلی زده از سؤال خودش، پرسنده. نبی مکرم فرمودن بذار بشارت بدم به تو، میداند که چه بگوید اینجا که اون روز و امروز همگان دلخوش به این جمله پیامبر باشند، بر اساس این بحثی که دارم میگم خدمت دوستان. اون گفت آخر جملهش، گفت یا رسول الله اما انی احبک، خدا میداند در قلب من که محبت تو جا دارد، خدا رو دوست میدارم، تو رو دوست میدارم یا رسول الله. فهمدم بذار من این بشارت رو به تو بدم که اون قیامتی که از اون سوال میکنی هرگاه بیاید چنین حالی رو دارد که فإن المرء مع من أحب، انسان ها در اون قیامت با کسی هستند که خانه دلشون رو محبتش پر کرده است، با او محشور میشن. یعنی ملاکش حب، عشق، محبت، جایگاه محبوب، یه طاعت قلبی است. از طاعات قلبی ما عزیزان حب، از طاعات قلبی ما باورها و ایمان هاست. حالا این طاعت قلبی جلوه پیدا می کند، بروز پیدا می کند، ظهور می کند از قلب ما و بخش پنهان ما میاد تو بخش فعلی ظاهری وجود انسان. اولین جایی که خودش نشان میده و تظاهر می کند و نشان می دهد این اندرون ما کجاست؟ تا دلی آتش نگیرد حرف جانسوزی نخیزد، حال ما خواهی اگر از گفته ما جستجو کن، جاییست که لب باز میشه و انسان بر زبان جاری میکنه، میشه طاعات قولی. طاعات قولی، شما بسیاری از کلمات و عباراتی که میگویید عین طاعت یا عین معصیت است عزیزان، کلماتی که بر زبان ما جاری میشه، واژه، کلمات، جملات ما. کلمه لا اله الا الله حسنی فمن قالها، کلمه لا اله الا الله حسن الهی است، کسی که بگوید به حسن الهی وارد میشه. من قال لا اله الا الله ورثت له شجره في الجنه، پیامبر فرمود هر کسی که لا اله الا الله رو بر زبان جاری میکنه یک درخت در بهشت او کاشت میشود. میگید سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، باز میکنیم دیگه، لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور، بر زبان جاری میکنید آیه شریفه قرآن رو. طاعت قولی است. یک کلمه به کسی میگید، یه فکر خوب به یه انسان میدید، یک کلام تشکرآمیز بازگو میکنید، قول معروف به تعبیر قرآن، یه قول پسندیده به یه کسی میگید متشکرم، طاعت است. به جا میگویید، دلی رو شاد میکنید، واسطه گری یه قولی میکنید، مایه ای نمیریم، به کلاممون بین دو نفر رو اصلاح میدیم و و و تمام اینا میشن چی؟ میشن طاعات قولی. بعد میشه طاعات فعلی. طاعات فعلی ما، یعنی اون که دست و پا به کار می آید، سرمایه ها می جنبد، به انسان شروع می کند، عمل می کند، می ایستد، الله اکبر می گوید، دست ظالم می گیرد و سر مظلوم به کناری می زند، زیر بازوی محروم می گیرد، چه می کند؟ کارهای اجتماعی عبادی یا اجتماعی انجام می دهیم، میشن طاعات فعلی. پس مجموعه طاعات رو به یه بیان می تونیم بگیم طاعات قلبی، طاعات قولی و طاعات فعلی. این مجموعه ایست که با وجود انسان خداوند متناسب قرار داده است. دقت بفرمایید، آنچه به عنوان طاعت فعلی شناخته می شود، یا اگر طاعات گفتاری و رفتاری رو خلاصه کنیم در یک کلمه بگیم طاعت عملی و طاعت قلبی، تمام باها ارج و ارزش طاعات عملی برخواسته از طاعات قلبی است. ای برادر، تو همان اندیشه ای، تمام ارزش وجودی فعل انسان بازگشت اون به قلب، درون و جان آدمی است. یعنی پشتوانه فعل ما باور ماست، پشتوانه اعمال ما درون ماست. عزیزان، این یک نگاه، یه تقریر به قول آقایان، یه شیوه. بگذارید که این رو به زبان دیگه خدمتون عرض کنم، محضر مبارکتون. حالا همین یه جمله تمام براش بیارم، بعد برم اون قسمت دوم خدمت دوستان عزیز. بنابراین اگر انسان کاری انجام میدهد در بیرون که به این کارش هیچ باور نداره، هیچ میل درونی ندارد، کراهت درونی دارد، اما این کار رو انجام میده، این کار بی‌هویتی است، شناسنامه ندارد، اون ارزش و جایگاه رو نداره، اون عملی که متصل به باور درونی من نیست و گره خورده به عقیده درون من نیست و دارم انجام میدم به هر اعتبار و به هر حیثیتی، این اون اصالت رو نداره، این عمل سرگردان است. یک. دو، ببینید علمی تر عرض کنم، یعنی حالا چه عرض کنم، با اصطلاح عرض کنم خدمت دوستان، سومیشم میگم منظرم باراکتون. ما اصطلاحی داریم، میگم آقا اگر مثالش اول براتون بگم بعد این اصطلاح رو بگم، شاید جالب تر باشد در ذهن مبارک عزیزان. از بالاترین اعمال و خدماتی که میشه انجام داد به لحاظ دینی، ساختن خانه خداست دیگه. مساجد بیوت الله هست، و چه بهتر انسان برای خدا خانه بسازد و چنین بکنه. و بعد برید در روایات دینی جایگاه ساختن مسجد رو ببینید. البته مسلم مسجدی که قابل بهره‌برداری باشد، انتفاع باشد، به کار آید، که انما یعمر مساجد الله من آمن بالله، مسجد معمور آبادان و همه خصوصیاتی که میدانیم. اما شما در طول تاریخ میدانید، در کلام الهی خوانده اید که جماعتی مسجد میسازند، جزو انجمن خیرین مسجد ساد اسمشون رو میخوان ثبت کنند، اما پیامبر دستور توقیفشون رو میدهد و مسجدشون رو بر سرشون خراب میکند و آتش میزند. پیامبر این مسجد رو نمیپذیرد، مسجدی که بنا شد برای کفر و ضرار و تفریق و و و و چه مقاصد دیگری برای مسلمانان، مسجد ضرار. اگر قبا اینجاست مسجد قبا، اگر مسجد پیامبر اینجاست، آن سوی مدینه جمعی از همین منافقان دست به دست هم دادند و تاونی کردند و مسجدی رو بنا کردند، اما به انگیزه جدایی و تفریق، به انگیزه حیدری نعمتی، به انگیزه های دیگر، که یک بنیادی و یک خانه و مرکز شومی رو علیه پیامبر و مسلمانان در قالب مسجد بسازند. پیامبر و امر الهی که نیت اینها و فکر اینها رو میداند تخریب کرد. اینها مسجد ساختند مانند دیگران که مسجد ساختند، اما مسجد اینها لن یتقبل منکم، مقبول خدا و رسول نبود. چرا عزیزان؟ ببینید این خیرین مسجد ساز خیر نبودند، اینها حسن فعلی داشتند، یعنی کاری که انجام دادن خوب بود، مسجد ساختن بود، اما حسن فاعلی نداشتن. ما در هر کاری دو چیز داریم، حسن فعلی و حسن فاعلی. شما میایید این زمین خورده رو میگیرید، بلند میکنید، زیر بازوشو میگیرید، از خیابان ردش میکنید، میدان کجا برید، بعد عرض باید میرسوند دم خونن، اون لحظه آخر که میخواد این پیر زن پیر مرد بره تو خونه، دست میبره کیفشو میزنه، ای بند خدایی که آوردش تا اینجا، تمام این راه رو به خیر آمد، هر کی دید گفت اسم ریزاد جوان مرد. حسن فعلی داشت، اما حسن فاعلی نداشت. قوام عمل، ارزش عمل در پیشگاه خداوند به این دو چیزه، حسن فاعلی و حسن فعلی. اگر هر عملی فاعل اون حسن در وجودش و ذهنش باشه برای عملش و عمل او هم عمل شایسته‌ای و حسنی باشد، کار تمام است. دیگه مژده بده، مژده بده یار پسندید مرا، دیگه این کاملا درسته است. توجه کنید. اما اگر یکی از این دو نباشه، انسان خوبی باشد اما عملش خوب نباشه، حسن نداشته باشه، حسن فاعلی دارد حسن فعلی ندارد، حسن فعلی داشته باشه کار خوبی داره انجام میده اما در پس این کار خوب چیست؟ زهر است، نکبت است، حسن فاعلی نداره. این دو به بیان سوم ملموس‌تر عرض کنم خدمت دوستان، با اون ادبیاتی که بیشتر در ذهن باره که بزرگواران قرار دارد. این رو شنیدید که ما یه چیزی داریم در اسلام در وجود انسان‌ها به نام نیت. اگر نیت رو به ادبیات امروزی بخواید بگید اسمش چی میشه، معادل چی میشه؟ انگیزه حرکت، چه انگیزه. بعد میگید انما الاعمال بالنیات. بله، در نگاه دینی و در پیش خداوند و در نزد خداوند بزرگواران، همه اعمال انسان به انگیزه عمل بستگی دارد، به چرایی عمل. نیت یعنی چی؟ یعنی انگیزه. انگیزه یعنی چی؟ یعنی چرایی عمل. چرا این رو برداشتی؟ چرا گذاشتی؟ چرا سلام کردی؟ چرا اینجا نشستیم ما امشب؟ چرا این رو میخوریم؟ چرا به فلان کس احترام کردیم؟ چرا توهین کردیم؟ چرا گفتیم الله اکبر؟ یعنی چرایی عمل شما یا انگیزه عمل شماست که تمام قوام عمل شما رو رقم میزنند و پیشانی هر عملی نیت است. انما الاعمال بالنیات. به حدی که شما از زبان نبی مکرم میخوانید نیت المؤمن خیر من عمله، نیت انسان مؤمن از عمل او بهتر است. البته این اون نیتی نیست که من اینجا بنشینم نیت کنم که یک مسجد ساختم در راه خدا، بهتر از آن باشد که مسجد بسازم. این که هر عاقلی میداند یعنی چه. اون نیت متصل به عمله که دارن مطرح میکنن، نه نیت واهی کردن در ذهن. نیت کنم به فلان کسی پولی دادم، خب ما که دادیم دیگه تو نیتمون، خیر من عمله. این که بدیهی شوخیه دیگه، این که روشنه. اون نیت متصل به عمل رو دارد میفرماد. انگیزه ی عمل است که جهت میده به عمل ما عزیزان، و این انگیزه ها و این نیات هست که تعیین کننده ی میزان اعمال، مقبولیت یا مردودیت و چگالی اون، حتی همون جایی که درسته، چگالی اون از نیت های ما تشخیص داده میشه. باز وزن عجمیشو با نیت سنجید و تشخیص داد و غیبه و اندازه گیری کرد، محک زد و گفت عیارش چنده این عمل، 14 یا 24 است. این ذره عملی که انسان عمل میکند. با توجه به تمام مطالبی که گفتم دقت کنید عزیزان، خدای سبحان در اینجا چی میگه؟ اگر انسان عملی رو انجام میدهد، انفاقی رو انجام میدهد، طرف انفاق کیست؟ بگذارید این چهارمین نکته رو بگم بعد جمع کنم مطلب رو، ببندم عرضم رو خدمت دوستان. ببینید مجموعه اعمالی هم که ما انجام میدیم از یه طرف به یه تقسیمی قابل تقسیمه. اعمال ما گاه به خدا تقدیم می شود، گاه به خلق، یعنی گاه سو و سمت الهی دارد، گاه سو و سمت خلقی دارد. یعنی گاه انفاق است و دستگیری است و خدمات اجتماعی است، گاه نه عباداتی است که رو به سوی خداست، نماز است، روزه است، حج است، امثال این هاست. حالا با تمام اون مطلب سگانه پیشین، نگرش و این جمله پایانی که عرض کردم، مجموعه اعمالی که انسان انجام میده، اگر آدمی عملی رو انجام دهد در رابطه با خداوند سبحان که اعتقاد درونی نداشته باشه، یعنی از درون تهی باشه، اون طاعت قلبی نباشه پشت عملش، بایستد و بگوید الله اکبر اما طاعتی نداره، کدوم الله، کدوم اکبر، نیتی هیچ انگیزه ای ندارد برای خدا خوانی، یه کاری رو ممکنه به عنوان ورزش انجام بده، اینو به جای یوگا انجام بده، یه کاری اینچنی انجام بده، یه حرکاتی خمراستی رو بخواد انجام بده، و هیچ حسن فاعلی هم نداره، یعنی هر ستایی که گفتی منفی. اگر این عمل از سنخ اعمالی است که میخواد به خدا تحویل بده که روشن است، پوچ تمام. یعنی این عمل چی میخواند؟ با که سخن میگوید؟ به که عملشو میخواد تحویل بده؟ به خدایی که نپذیرفته است؟ قیامتی که اعتقاد به اون ندارد؟ این محوه، این هباء منثورا، این قبار پراکنده است، پوچ، هیچ ارزشی نداره چون باطله. و به زبان فقهی شما میگویید اینجا اگر انسان میخواد عبادت انجام بده باید نیت قربت کند. و کسی که خدا را نپذیرفته است و فردا را نپذیرفته است چیزی به نام نیت قربت برای او معنا نداره. این که تمام. اما تو اعمال اجتماعی این انسان بخواد بیاد کمک کنه به یک انسان، زیر بازوی زمین خورده ای رو بگیره، یه هزینه مالی بکنه برای کسی، خونه بسازه، جهیزیه بده، این انسانی که نه نیت خدایی دارد نه حسن فاعلی دارد، به اعتقادی به چیزی دارد، به آخرتی فردایی، به امروزی، به دیروزی دارد، هیچ اینها رو نداره، اما این کارهای خیلی اجتماعی میخواد انجام بده. این چی؟ تو این کارها که دیگه قصد قربت مطرح نیست، باز هم خداوند نمیپذیرد. یعنی چی نمیپذیرد؟ یعنی هیچ اجری، هیچ مزدی در پیشگاه خداوند در جهان آخرت و فردا اعمال او ندارد. این معنای عدم قبوله. این معنای عدم قبول است. اون طاعت قلبی نیست پشت عملش. نیتی نیست. حسن فاعلی هم نداره. چنین اعمالی هیچ در نزد خداوندی که او نپذیرفته است و اعتقادی به او ندارد، معلومه که نسبتی نداره این اعمال رو. خدا نمیپذیرد که این کارها رو به عنوان یک طاعت و ثوابی نسبت به بندگان او انجام داده است. اما قانون الهی عزیزان اینه که انا لا نزیع عمل عامل منکم. خداوند عمل هیچ انسانی رو، هیچ انسانی نفرمود عمل مؤمن، عمل متقی، خدا عمل هیچ انسانی رو ضایع نمیکنه ولو کافر و فاسق باشد، به خصوص هنگامی که این عمل به سود بندگان او باشد، فائده‌ای برای انسان‌ها داشته باشد. خداوند با چنین انسانی آنچه عمل می‌کند این است، تکرار می‌کنم، از لحظه مرگ به بعد هیچ عملی برای این انسان وجود ندارد، هبد، تمام. اما در دنیا کاری که ذات حق می‌کند بازتاب عمل اون رو در همین دنیا به چنین انسانی برمیگرداند و همونی که خودش اعتقاد داره، یعنی به این دنیایی که به اون اعتقاد داره. من این که عرض کردم اساره و چکیده آیات الهی و تعالیم نورانی زبات مقدسه محمد و آل محمد رو خدمت دوستان بازگو کردم. در دنیا بازتاب این خدماتی که انجام میده به خودش برمیگرده، فایده اون رو میبینن، چه خوشنامی اون رو، چه آثار مادی اون رو و چه حتی مسائل فراتر از اون رو. یعنی خداوند باز میگردانه خیرشو در دنیا. اما فما لهم فی الاخرت من خلاق و ما لهم فی الاخرت من نصیب، هیچی برای فرداش معنا نداره، به وجود نداره. این آن چیزیست که در این آیات مشاهده فرمودی. و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، چرا خداوند، چی مانع میشه که خدا نمیپذیرد از این گروه نفقات اینها رو، خدمات اینها رو، الا انهم کفروا بالله و برسوله، اینا کفر به خدا و رسول دارن. کسی که به خدا و رسول کفر داره نه نیت الهی دارد، نه حسن فاعلی دارد، نه طاعت قلبی دارد، لذا طبعا این نمیتونه کاری بکنه که برای او عنوان عمل صالح پذیرفته بشه. الیه یسعد کلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، به سوی خداوند صعود میکند، بالا میرود کلمه طیب که همون اعتقاد شایسته و طاعت قلبی است، و عمل صالح هم بالا میبرد این عقیده و طاعت را. یعنی دو چیزی که خدا میپذیرد، کلمه طیب و عمل صالح، اعتقاد شایسته و عمل پسندیده، این دوست که پذیرفته میشه. اگر نبود عزیزان نه. لذا فرمود اینها الا انهم کفروا بالله و رسوله، در این حال اینا کسانی هن که منافقن دیگه، منافق سعی میکنه کارهای من انجام بده. بعد فرمود ولا یعتون از صلات، هم خداوند هر دو رو میگه، هم در ارتباط با خودش هم در ارتباط با خلق، ولا یعتون از صلات الا و هم کسالا، اگر نمازم میخونن اینا با کسل، با کسالت، با بیحالی، بی رمقی، برای اینکه چیزی نشان بدن صورتی داشته باشد. ولا ينفقون الا وهم كارهون، و اینها انفاق نمی کنن، خدمات مردم انجام نمیدن، با حالی که اینها دلشون با خدا نیست که با میل قلبی انجام بدن، اینها تابع اهداف دیگرشونن و خواسته های دیگر. لذا خداوند چنین چیزی رو از این جماعت نمیپذیرد. یه جمله کوتاه باقی موند. این مال کسی است که خداوند مهر نفاق رو بر اون زد، مهر کفر رو بر اون زد. نسبت به خودمون هم عزیزان اگر میخواید سنجه‌ای بذارید تا بدونیم اعمالمون، نشستنمون امشب اینجا در ماتم نبی مکرم و وجود نازنین سبط اکبر حضرت حسن ابن علی المشتبه و فردا شب در شب شهادت ولی نعمت بزرگوارمون علی ابن موسی رضا، طاعتمون، نمازمون، عبادتمون، خدمات اجتماعیمون، همه چیمون، زبانمون، قولمون، اخلاقمون و غیره، به عنوان مؤمن و مسلمان دارم میگم، اگر بخوایم یه سنجشی بگذاریم باید برگردید به همین سه کلمه ای که عرض کردم. انگیزه هامون رو بررسی کنیم عزیزان، حسن درونیمون رو بررسی کنیم، طاعات قلبیمون رو نگرش کنیم، به هر میزانی که جواب بده و پایان مثبت بیاریم و همون مقدار سطح عملمون میاد بالا، بر مقداری که نیاتمون پاکیزه باشد. خلص العمل فإن الناقد یکبک قلیلا فإن الناقد بسیط بسیط. بعد به ما میگن آقا یک دسته گل دماغ پرور از خرمن صد گیاه بهتر. نیاز نیست کرور کرور ماشین ماشین کامیون کنی نماز و روزتون رو، نیاز نیست خدماتتون حتما حساب ها صفر های خدمات اجتماعی و انفاقاتتون بالا باشه. آن مهم است که درونتون به نیتی رسیده باشد پاکیزه و یه صفایی بین خودتون و پروردگارتون برسید. بعد خدا آنچنان می کند که کم شما را بسیار و از شما میپذیرد، بعد شما میشید مصداق این نمایت قبل الله من المتقین. خدا قبول میکند، یعنی در اوج کمال میپذیرد، از متقین میپذیرد. فوق العاده است این آیات. حالا به این میرسیم که پیامبر میبینی شما بعضی از اینها رو که اینها خیلی وضع مالی خوبی دارن، این منافقین و کافرین، اصلا اوضاع تو بورس میبینی، سرمایه هاشون رو میبینی، تو دنیا میبینی، کشتی هاشون رو میبینی، هواپیمه هاشون میبینی، سرمایه میبینی، اوضاع مالیشون رو، نکنه فرو بریزی وقتی اینها رو میبینی، نکنه مسلمانان فرو بریزن وقتی اینها رو میبینن که بگن آقا این کافر فاسق فاجر، من کجا، این کجا، چنین کجا. خیلی عجیبه این آیه که انشاءالله فردا شب خدمت دوستان، امشب نشد برسیم، فردا شب منظر مارتون آیه رو میخونم و توضیح میدم. فلا تعجب کم والهم ولا اولادهم. شگفتی نگیری تو رو، شگفت زده نشی از مال اینها و ثروت اینها و فرزندان اینها و قدرتشون. انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا. این هم یه مسیریست برای عقوبت ایشان در دنیا که از آیات پیچیده مهم اجتماعی و اقتصادی قرآنه. انشاءالله به حول قوه الهی فردا شب در شب ختم انجمن خدمت دوستان به این آیه میپردازیم و پیچ و تابهای اون رو محضر و بارک عزیزان بازگو خواهیم کرد. پروردگار دلهامون به نور قرآن منور و مزین بفرمان.